اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز سه‌شنبه 11 ماه می سال 2021 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. برنامه را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما می رساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در پیوند به سفر دیروز جنرال قمر جاوید باجوا، لوی درسیز پاکستان به کابل می گوید که افغانستان منتظر اقدامات متقابل پاکستان می باشد. آقای صالح در مورد مذاکرات مقام های افغان با هیئت پاکستانی که در آن جنرال فیض حمید، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای نیز حضور داشت، در حساب تویترش نگاشته که حکومت افغانستان در اقدامات خود صادق و جدی بوده است. او در مورد این اقدامات افغانستان یا اقدامات متقابل پاکستان جزئیات نداده است. آقای صالح یکی از منتقدین سرسخت سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان می باشد و بارها پاکستان به ویژه اردوی قدرتمند این کشور را به حمایت از طالبان متهم کرده است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین گفته که مقام‌های افغان با لوی درستیز اردوی پاکستان و رئیس ایسای بحث‌های صادقانه و سری داشتند. آقای صالح افزود که نقش منطقه و همسایه های افغانستان در روابط این کشور با جهان مهمتر از قبل شده است. در این حال، هرگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت در ملاقاتی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با لوی درستیز پاکستان و لوی درستیز بریتانیا داشت، روی روند صلح، روابط کابل و اسلام آباد و نقش پاکستان در روند صلح افغانستان بحث شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ضمن استقبال از اعلام آتش بس سه روزه از سوی طالبان گفت که حکومت ایالات متحده خواستار تمدید این آتش بس می باشد. آقای پرایس روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده از طالبان و رهبران افغان می خواهد که در روند کنونی صلح با جدیت عمل کنند تا مردم افغانستان به یک آینده عاری از دهشت افغانی و خشونت‌های بی‌معنی برسند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین افزود که کشورش هنوز در پی پیدا کردن عاملان حمله سه روز پیش بر یک مکتب دخترانه در غرب کابل می باشد. او افزود که مسئول حملات مشابه در گذشته گروه داعش بوده است. در این حال، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان، نیز ضمن استقبال از اعلام آتش بس از سوی طالبان و حکومت افغانستان در جریان سه روز عید گفت که خشونت ها در هفته های اخیر وحشتناک بوده و مردم افغانستان هزینه این خشونت ها را پرداختند. زلمه خلیلزاد در حساب تویتر خود نگاشته که مردم افغانستان سزاوار بیشتر از سه روز آتش بسند و طالبان و حکومت افغانستان باید به یک توافق سیاسی و آتش بس دائمی برسند. شورای امنیت ملل متحد ضمن نکوهش حمله روز شنبه بر یک مکتب دخترانه در دشت برچی کابل، آن را یک حمله دهشت افغانی فجی و بزدلانه خواند. این شورا روز دوشنبه با نشر اعلامیه همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه میزان بلند خشونت‌ها و وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز کرد و گفت که هر نوع اقدام دهشت افغانی صرف نظر از انگیزه آن در هر جا، هر زمان و توسط هر کسی که انجام شود، جرم و توجیه ناپذیر می باشد. کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد همچنین خواستار پاسخگو قرار دادند و به عدالت کشاندن عاملان، تمویل کنندگان و حامیان این حمله شدند. مقام های صحی در باریکه غزه می گویند که حداقل 20 فلسطینی به شمول 9 کودک در اثر حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه کشته شد. اردوی اسرائیل می گوید که این حملات هوایی شب گذشته در واکنش به حملات راکتی تندوان فلسطینی بر بیت المقدس انجام شد. اردوی اسرائیل افزود که تندوان فلسطینی از باریکه غزه حدود 150 راکت بر اسرائیل پرتاب کردند و ده ها راکت توسط دستگاه دافی میزایل اسرائیل خونسا شد. در این حال، انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، خواستار توقف فوری پرتاب راکت از باریکه غزه به سوی اسرائیل شد. او از همه طرف ها خواست تا در جهت کاهش تنش ها اقدام کنند. اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات بین قدرت‌های جهان و ایران به خاطر حفظ و احیای توافقنامه هسته‌ای ایران در حال وارد شدن به یک مرحله مهم است. جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که چند هفته آینده برای این مذاکرات حیاتی می باشد. آقای بورل که ریاست مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران را بر عهده دارد، در مورد پیوستن مجدد ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای ایران و رعایت دوباره تهران از این توافقنامه ابراز امیدواری کرد. اما او هشدار داد که برای رسیدن به یک توافق کار بسیار باقی مانده و زمان برای آن محدود می باشد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز مذاکرات بین قدرت‌های جهان و ایران را در ویانا دشوار و پرزحمت توصیف کرد، اما گفت که تمام کشورهای اشتراک کننده این مذاکرات را در یک فضای سازنده انجام می دهند. سازمان جهانی صحت می گوید که نوی ویروس کرونا که سال گذشته برای نخستین بار در هند کشف شد، برای تمام جهان قابل نگرانی است. ماریا وان کیروخوف، مسئول فنی مبارزه با ویروس کرونا در سازمان جهانی صحت، روز دوشنبه گفت که نوی ویروس کرونا که در هند کشف شده دارای میزان بلند سرایت نیز می باشد. این چهارمین نوی ویروس کرونا است که سازمان جهانی صحت آن را مایه نگرانی به سطح جهان طبقه بندی کرده است. انواع دیگر کرونا که قبلا شامل این طبقه بندی شده بود، نوی بریتانیایی، نوی آفریقای جنوبی و نوی برزیلی می باشند. این در حال است که با افزایش شدید و بی سابقه واقعات جدید ابتلا به کرونا در هند، فشارها بر نریندرا مودی، صدر اعظم این کشور، افزایش یافته تا دستور اعمال محدودیت‌های سراسری را در دومین کشور پر جمعیت جهان صادر کند. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفته است که در نتیجه بارندگی و سیلاب ها در 23 ولایت در روزهای اخیر 80 نفر جان باخته و نزدیک به 30 تن دیگر ناپدید شدند. تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با رادیو آشنا صد آمریکا گفته است که بیشترین خسارات مالی و جانی در ولایت هرات گزارش شده و تیم های نجات در ساحات آسیب دیده همچنان آغاز به کار کردند. توجه شما را به جزئیات مصاحبه جلب می کنیم که با سخنان آقای عظیمی آغاز می شود.
در ارتباط به سیلاب ها، همه قسمی که در جریان هستن، از 12 ثور سال جاری، ماه جاری که قرار داریم از 12 همی ماه تا همی مورخ 16، یعنی در وسط 4 روز ما شاهد سیلاب ها در 23 ولایت کشور بودیم. ابتدا از 9 ولایت شروع شد، همون توی وسط پیدا کرد و ولایت دیگه هم از هرات و بادغیس و غور، اینجا شاهد سیلاب ها بودیم که باز به تعقیب ازی به ولایات مرکزی مثل میدانوردک، دایکنبی، بامیان، پروان، پنشیر، کاپیسا و همچنان کابل شاهد بارندگی ها بودیم. به شمال افغانستان، شمال شرق، فاریاب، جوزجان، سمنگان، تخار، بدخشان، کندوز، بغلان، اینجا را شاهد سیلاب ها بودیم. متاسفانه در نتیجه از این تلفات هم وجود داشت، خسارات هنگفت مالی هم در پی داشتی سیلاب با تعدادی از معاشی تلف شد. در مجموع در 23 ولایت کشور 80 تن شهید است، متاسفانه 32 تن مجروح است، 30 تن هم مفقود شده. کسایی که مفقود شده اینا را تیمای جستجو و نجات ما در تعقیبشان بودن که هنوز جسدی از اونا پیدا شده، که اگر ما بگیم اونا هم در جمع شهیدا است، نه هم زنده از اونا پیدا شده که ما از رقم مفقودین بیرونشان بکنیم. و در این حال نزدیک به 4000 رسم معاشی تلف شده و بیش از 2800 منزل مسکونی به گونه قسمی و کلی تخریب است. البته یاد این 23 ولایت از بیشترین خسارات را ما در ولایت هرات شاهد بودیم، هم تلفات هم خسارات، و به تعقیب از او به ولایت غور، بعد هم تو به گونه پراگنده به ولایت دیگی که شامل 23 ولایت میشن.
آقای عظیمی، زیادتر کمک ها چی صورت گرفته و برنامه بعدی چی است؟
تا حالا ما برای 400 خانواده مواد غذایی و غیر غذایی برای خانواده‌ای که در 4 روز جریان سیلاب‌ها متضرر شده بودن کمک رسانی کردیم. اونا مواد غذاییشان شامل بودن جوار، روغن از این قبیل بود و غیر غذایی هم به برخ جایی که پیشاشدار شاید بودیم نیازشان بود، سرپناه موقت بود، وسایل کتای صحی بود، که بستای آشپزخانه بود. این چیزایی بود که توزیع شده و همین لحظه هم روند سروه تخنیکی و توزیع کمک ها در 23 ولایت افغانستان جریان دارن. 23 ولایت که شاید سیلاب ها بودیم، همین روز به ولایت تخار، غور، کندهار، بادغیس روند توزیع ما بسیار سریع جریان داشت. به تعداد زیادی از خانواده ها کمک رسانی صورت گرفت در هماهنگی با مؤسسات مختلف، به ویژه سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان در بحث مواد غیر غذایی همکار ما بودن هستن و در سازمان WFP در بحث مواد غذایی با ما همکاری داشتن و بقیه سازمان هایی که زیر مجموعه UN در افغانستان فعالیت میکنه اینا همهشان همکار بودن و هستن. ما در بر اساس پلان مدیریت سیلاب‌ها هم کمک رسانی ها را انجام داده رسیم و این پلان در هماهنگی با سایر اعضای کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث طرح و تدوین شده، نقش اعضای کمیسیون در نظر گرفته شده و همچنان مؤسساتی که فعالیت میکنن در چارچوب پلان نقش از اونها هم روشن شده.
مشکل در کجاست که بعضی از مردم نمیفهمن، مثلا اطلاعیه ها، اعلامیه ها یا مثلا پیشگویی ها به هوا میشه، اونا چی مشکل دارن که نمیتونن در جایی که سیلاب ها متوقع هستن از اونجا تغییر مکان بدن خودن؟
خب در این قسمت متاسفانه دو دلیل وجود داره. یکی عدم دسترسی روستانشینا، کسایی که در دهات و قریه ها زندگی میکنن، به تکنولوژی و به صفحات اجتماعی و به رسانه و مسائل است که ما در اونجا تلاش کردیم از طریق امامان مساجد، ائمه های مساجد تبلیغات ما را نشر بکنیم. مثلا اگر قرار باشه که فردا شاهد بارندگی باشیم، ما این پیام به کمیته ولایتی مبارزه با حوادث ارسال میکنیم، کمیته به ولسوالی ها، به ولسوال سایبا که در رأس کمیته ولسوالی قرار دارن به اونا انتقال میده و ولسوالا و قریجاتی که در اطلس حوادث به ما مشخص شده که کدام قریه آسیب پذیر است به او قریه به ملک های قریه نماینده های محل اطلاع میتن که اونا با مردم از طریق ائمه های مساجد شریک بسازن. این روند یک مقدار بطی است در قسمت کاهش خطرات و یا آگاهی دهی. بحث دومی ما، نگرانی دومی که است، بیباوری مردم، چون هنوز هم فضای جامعه افغانستان سنتی و مذهبی است. در روستا و دهات که وقتی ما تبلیغات خود به نشه میرسونیم میگیم قرار از فردا سیلاب ها و بارندگی بشه، مردم باورشان این است که شما از غیب نمیدونین، چطوری پیش بینی را میکنین، در حالی که ما سیستم های روز است، تکنولوژی است، مشخص میشه یک احتمال است. با وجودی که برشان میگیم یک احتمال است، ممکن نشه، ولی ما یک آمادگی برش داشته باشیم. با وجودی که نسبت به گذشته بسیار این روند خوب شده، آگاهی مردم نسبت به خطرات حوادث بیشتر شده، در این حال باورشان 80% از گذشته خوبتر شده، ولی در برخ جای باز هم این ذهنیت ها وجود داره. اگر همی آگاهی دهی ها نباشه و این امید و رسانی های به موقع نباشه، در این سیلاب های منتشره که ما شاهد بودیم شاید تلفات از 80 به 800 می بود و 1000 می بود، ولی آگاهی دهی ها قطعا نتیجه خود داده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، مسئولین پنتون غزنی از جلوگیری فعالیت گروه های تندرو و افراطی در این نهاد علمی خبر می دهند. بایر درمل رئیس پنتون غزنی گفت که نسبت به 5 سال قبل که با استقبال از گروه داعش در این پنتون اعلامیه پخش می شد، اما حالا وضعیت بهتر شده است. اما استادان و دانشجویان این پنتون نگران آینده هستند و ریشه های افرادگرایی را در این نهادها بسیار عمیق می دانند. توجه کنید به جزئیات بیشتر این گزارش.
پنتون دولتی غزنی که نزدیک به 5000 دانشجو دارد، از نهادهای مهم اکادمیک در این ولایت محسوب می شود. گسترش فعالیت های افرادی در این پنتون از نگرانی های جدی و همیشگی است. اما بایر درمل رئیس پوهنتون غزنی در صحبت با صدای آمریکا گفت که جلو جریان‌های وابسته به داعش و دیگر گروه‌های افراطی گرفته شده است. آقای درمل گفت که فعالیت‌های سیاسی در پوهنتون غزنی پایان یافته است.
ما ولی اولین کاری که ما به این مورد اجرا کردیم، هر چیزی که انجمنای منطقوی غیر رسمی به نام ولسوالی و گروه و دیگه بودن یا رسپانتون تشیدیم. تجنه و فعالیت سیاسی در درون پوهنتون اجازه نداره، حتی یک اعلان هم کسی نمیتونه در اونجا چی کنه، نفت کنه. باید همی پالیسی که ما داریم در مقابل مزو گروه ها یک پالیسی خوب بوده، تابال خوب نتیجه داده.
اما شماری از استادان این پوهنتون به این نظر هستند که افرادگرایی در این نهاد ریشه های عمیق دارد و این تلاش ها نتیجه چندانی نداشته است. محمد فداکار از استادان این پوهنتون گفت که تندروی فضای علمی را متاثر کرده است و مانع بحث و تبادل نظر در موارد زیاد شده است.
استاد را ما میشناسیم که از طرف دانشجویش بارها تهدید به مرگ شده و استاد را ما میشناسیم که به دلیل پیشکش عقاید دانشمندای مثل مارکس و انگلس و هگل در کلاس درسی حتی از طرف این تندروها تکفیر شده. اینها نمونه هایی هستند که دلالت میکنن که تندروی فعالیت های گروه های تندرو در داخل دانشگاه روز به روز افزایش پیدا کرده.
دانشجویان پوهنتون غزنی همچنان نگران گسترش افراطیت هستند. شمار از آنها که نمیخواهند نامشان در گزارش گرفته شود گفتند این حلقات امنیت پوهنتون را به خطر مواجه کرده است.
وقتی که یک محصل دختر به یک محصل پسر سلام بده، از طرف استاد محکوم به چانس است. و امیدوار هستم که دولت یا وزارت تحصیلات عالی جلوی چنین افرادگرایی را بگیرد و اقدام بسیار جدی بکند. ما شاهد بسیار برخوردهای بسیار غیر منطقی از این چنین افرادگرایی هستیم.
دانشجویان را در محدودیت فکری، محدودیت عقیدتی قرار داده است. دانشجویان نمیتونه به صورت آزادانه، به صورت مستقلانه و با نظریات، عقاید و افکار و انگیزه های درونی خیش را بروز بده.
بارها نهادهای امنیتی غزنی از گرفتاری محصلان این پوهنتون در ماین گذاری و ترور خبر داده. دو سال قبل نیز یکی از صنف های این پوهنتون با ماین انفجار داده شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طالبان روز یک شنبه نهم ماه می با نشر اعلامیه گفتند که در سه روز عید بخاطر ایجاد فضای امن و اعتماد آتش بس می کنند. در این اعلامیه به جنگجویان طالبان دستور داده شده است که از روز اول تا سوم عید سید فطر در سرتاسر افغانستان هر گونه عملیات تعرضی ایشان را متوقف کنند و در سه روز عید هدف حمله یا تعرض اگر قرار گیرند از خود و ساعات تحت اداره ایشان با جدیت دفاع کنند. نسرین محمود عزیزی در مورد افزایش حملات اخیر و امیدواری برای تامین آتش بس دائمی در افغانستان مصاحبه با محمود باهر فرمولی تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
آقای فرمولی، یافته های شما از ترورهای هدفمند اخیر در کابل و لوگر چی است؟ کی ها در عقب ترورها قرار دارند؟
همونطور که عنوان کردیم، در خود هدفمند بودن هم جانب که اهداف را نشانه میگیره و از چندی و این طرف هم در لوگر، هم در دشت بچی، هم در قندهار، هم در ننگرهار به یقین یک آشوب دیگر، آغاز یک بحران دیگر و تداوم و برتری خواهی قدرتی که اینک به نام طالب در راه است. این برای امتیازگیری است، برای جبهه جدید کشودن هست و این کشتار بیرحمانه است و جلوگیری از این کشتار زعامت درست، مدیریت درست و پلان درست میشنازد.
آیا عکس‌العمل مردم در برابر ترورهای هدفمند نتیجه امتیازگیری را که شما اشاره کردین این معکوس نمی سازد؟
انعکاس مردم چیزیست که در عملکردها و در طرح پلانها هیچ متبلور نیست. انعکاس مردم یک دادخواهی هست، یک عدالت هست و پای محاکمه کشاندن هست و ایجاد یک صلح آبرومندانی دائمی هست. اما وقتی که دولت ها، سیاست ها میخواین امتیازهای برای جانب امی قتل‌های زنجیری و هدفمند با امی ساحه جولان و با امی زمین سازی ها بتن، ایر مردم درک کردن، ایر مردم فهمیدن و بدبختانه که صدای مردم، اعتراض مردم همیشه در گروهشان خفه شده.
در حال حاضر آتش بس دو جانبه موقت به خاطر 3 روزی اعلام شده. به نظر شما چی شود که یک آتش بس دائمی دو جانبه جاگزین آتش بس موقت شود؟
اول خودش در متن و بدن کلمه تضاد آشکار است. کشتار بیرحمانه در ماه مبارک رمضان، ماه حرام، و در قبالش آتش بس موقت در عید. من نمی فهم که حرمت عید چگونه از رمضان بالا رفته. اینجا خود می رسانه که این آتش بس ها سالها انجام شده، سالها آمدن آغوش باز کردن در ملت، ولی نیرنگ بود، خطعه بود و در ختم عید دوباره امو کشتار. من این تضادها را، این اهداف را، این صلح موقت را فعلا دشوار میبینم و صلح و آزادی با دهان خونالود هرگز نتایج مطلوب به بار نخواهد آورد.
چه باید شود؟ یک راه کوتاه‌تر درست‌تر.
راه میانبر و کوتاه‌تر است که دشمن شناخته شده را با اجماع ملت، با تصامیم ملت مواجه بسازند. ملت خودش مشت کوبیده و دهن دشمنای ملت رو خواهد زد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. با نزدیک شدن به پایان دوره تحصیلی، محصلان دانشگاه ها در ایالات متحده آمریکا در حال آمادگی ها برای برگزاری یکی از مهمترین نقطه عطف در زندگیشان و همچنان با شکوه‌ترین جشن سال یا مراسم فارغ تحصیلی خود هستند. اما امسال کووید 19 و همگیری ویروس کرونا باعث شده است تا این جشن ها مانند گذشته برگزار نشود و همراه با محدودیت های باشد. جزئیات گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
فارغ تحصیلی یک موفقیت بزرگ برای محصلان دانشگاه در ایالات متحده آمریکا است و ویژه محصلان بین المللی که برای پیشبرد اهداف خود دور از کشور و خانواده هایشان زندگی می کنند. آنها در مراسم فراغت دستاوردهای زحمات چندین ساله خود را جشن می گیرند، ولی بغیر از امسال این جشن ها همیشه و همه ساله سرگرم کننده بوده است. سونیا بووی، محصل یونیورسیتی براون، می گوید:
من خیلی ها به مراسم اصلی اهمیت نمیدهم. این مرحله درست مثل یک نشانه است که روی فهرست کارهای پیش رویتان میگذارید که در ماه می منتظران هستید. یعنی بخش از کارهایم به نحوی انجام یافته و پیشرفته است.
اما بسیاری از محصلان که دور از خانواده های خود بسر میبرند، مثل هیراما دیمس، محصل سال آخر یونیورسیتی کولمبیا، میگوید:
آنها از روزی که وارد کولمبیا شدم بسیار در این مورد هیجان زده بودند. بنابراین می توانم حدس بزنم که تا چی حد حضور نیافتن آنها در مراسم فراغت من برایشان بسیار مایوس کننده است. اما بدیهی است و شما می دانید که امن‌ترین کار این است که پرواز نکنید، زیرا احتمال خطر ابتلا به ویروس ناشی از کووید 19 در آن صورت بیشتر خواهد بود.
برخی از یونیورسیتی ها و یا دانشگاه ها با در نظر داشته نکات ایمنی مثل پوشیدن ماسک یا حفظ فاصله فیزیکی در میان جمع، مراسم فارغ تحصیلی را به شیوه شخصی برگزار می کنند. اما باز هم به شکل که سابق برگزار می شد نخواهد بود. در شرایط کنونی شاگردان و محصلان اجازه دارند صرف تعداد محدود از افراد خانواده و دوستان خود را در جشن فراغت خود دعوت کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، اعلام خروج از اساکر خارجی از افغانستان
بر سرمایه گذاری و سکتور اقتصادی افغانستان نیز تأثیرات خود را بر جا خواهد داشت، در حالی که میکانیزم های زیاد برای جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان در کشورهای مختلف ایجاد شده بود. ولی حال احتمال تشدید خشونت ها در افغانستان باعث نگرانی ها در قبال کاهش سرمایه گذاری خارجی در افغانستان شده است. برای شرح بیشتر این موضوع لینا روزبی مصاحبه را با آقای سلیمان لطفی عضو هیئت رهبری اتاق مشترک تجارت افغان آمریکایی انجام داده است. سکینت تقدیم شما می شود.
شما سالانه در ایالت ورجینیا گرد همایی هایی داشتین که هدفش تقلید سرمایه گذاری امریکایی در افغانستان بود و اتاق تجارت افغان امریکایی کار زیادی را در عرصه انجام داده. آیا شما از زمان اعلام خروج عساکر شاید تغییر در علاقه به سرمایه گذاری در افغانستان هستین؟
بله، یک مشکلی هست برای چند وقت آینده که شاید یک تعداد نارام باشن که چی میشه آینده، چون همه چیز نامعلوم است. اما امیدوار هستیم که کمک های اقتصادی و روابط دیپلماسی بین امریکا و افغانستان ادامه بیافته و بعد از یک وقفه چند ماه شاید پس این روابط که یک ذره آشکار شد، سرمایه گذاری و سکتور خصوصی افغانستان فعالیت خود خواهد ادامه بدن. ما امیدواری زیاد داریم و فعالیت خود در نظر داریم که امسال هم ادامه بدیم. اما توی کنفرانس و این کرونا امسال و انتخابات چند سال پیش و اعلانات که صلح پروسه و فعلا عساکر امریکا بیرون از افغانستان میشه، این همش باعث از این میشه که یک سلسله نارامی یا نامعلومی باشه در سر سکتور خصوصی یا سرمایه‌گذاری. از اون خاطر مشکلات خود برای چند وقت باشه، اما امیدواری ما زیاد است که حل میشه.
بله، خب شما مستقیما با سرمایه‌گذاران آمریکایی در تماس هستین که در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنن، چه واکنشی اینا از خود نشان دادن؟ آیا کسانی هستن که میخوان سرمایه‌های خود را از افغانستان خارج کنن؟
یک تعداد یک چیز واضح است که نارام هستن یا میخواین خارج کنن یا میخواین صبر کنن بفهمن چی میشه آینده که سرمایه گذاری کنن. یک چیز واضح است مشکل است دمی چند سال آخر بوده و فعلا یک ذره زیادتر، اما ما کوشش میکنیم که با اونا با تماس باشیم و یک سلسله کمک های اقتصادی زیاد یا شاید فرصت های زیاد باشه بعد از این مراحل صلح، هم که اگر امیدواری زیاد است بخیر که اگر بعضی چیزا حل شوه، اونا اگر کسایی که علاقمند هستن و امکانات دارن که باشن، شاید یک فرصت خوب هم باشه برای اونا. بله. که اونا اگر آماده باشن خوب میشه.
بیشتر سرمایه گذاری تجارت پیشه های امریکایی در افغانستان در کدام سکتورها در حال حاضر متمرکز است؟
سرمایه گذاری در قسمت های مختلف بود، یک علاقمندی زیاد در قسمت natural resources یا mining بود در افغانستان، اما بدبختانه چون امو لوجستیک یا کارهایی که لازم بود برای از او سکتور آمادگی نشد و چند سال تال خورد همش او قسمت. اما تو من در قسمت انرژی و در قسمت کمیونیکیشن و تکنولوژی علاقمندی هم است، چون افغانستان به انرژی هم ضرورت داره و تکنولوژی و کمیونیکیشن یک دو قسمت است که شاید علاقمندی زیاد باشه.
بله، خب در حالی که ایالات متحده از شهروندان این کشور خواسته بود که افغانستان را ترک کنند در حالی که پروسه خروج عساکر وجود داره، آیا تجارت پیشه های آمریکایی نگران بازگشت طالبا هستند؟ تا چه حد نگرانی موضوع در میان از اونا حس میکنه؟
نگران هستن، در این وقت یک امیدواری هم هست که شاید یکان فرصت نو باشه. این یک مشکلی هست که تا بعضی شرکت های افغانی ما و امریکایی که اونا میخواین با هم جوینت ونچر یا پارتنرشیپ هایی داشته باشن، از یک نگرانی هست، یک چیز واضح است. اما در این وقت بعضی ها فکر میکنن که یکان امکانات یا فرصت های نوی خود برشون میسر شود. از اون خاطر ما میبینیم یک تعداد کسایی هستن بسیار نارام هستن یا بیخی فعالیت خود کم کردن در افغانستان، و در این وقت هم ما یکان علاقمندی های نوی میبینیم در سکتورهای مختلف و کارهای مختلف. امیدوار هستیم در این زودی معلوم شود چی میشه.
شنونده های محترمی بود داشته های این بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشین.